si chiamò Bagiatallo Felarazin. ولعنوا على اعدائهم ومنكري فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویل و روز جمعه و متعلق به آقامون مولامون حجت ابن الحسن العسکری برای تعجیل در فرج آقامون امام زمان خوشنودی قلب اون حضرت از همه ما و سلامتی نایبش ولی فقیه زمان ما رهبر عظیم و شأن انقلابمون اجماعا صلوات جلیلی ختم هدیه به روح مطهر و منور سبط اکبر پیغمبر اکرم وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام کریم آل طه صلوات دیگری بلندتر ختم کنیم. یکی از موضوعات مهمی که قرآن بهش پرداخته و نه تنها قرآن بلکه عقول انسان هم تأیید میکنه این مطلب و مسئله امتحانه. ما در قرآن به بحث امتحان اشاره کرده خداوند متعال. بدون امتحان آدم نمیتونه کسی رو بشناسه، عقلم تصدیق میکنه، صرف ادعا قابل قبول نیست. اگر کسی بیاد بگه آقا من آشپز خوبی هستم، صرف این که ادعا بکنه من آشپز خوبی هستم قابل قبول نیست. نمیپذیرن، نمیپذیریم. کجا میپذیریم؟ اونجایی که این آشپز بیاد از خودش غذایی به طبخ کنه، بپزه، عرضه بکنه. کسی میاد میگه آقا بنده پزشک حاذقیم، اون موقعی ما میتونیم تصدیق بکنیم که طبابت کرده باشه. کسی که میاد میگه من مکانیک خوبی هستم، صرف ادعا که کافی نیست. الا انسانهای جاهل. بله، انسانهای جاهل به ادعای افراد اعتماد میکنه، این خیلی غلطه. اونجایی بعد انسان اعتماد بکنه که ادعا کنارش امتحان باشه. بدون امتحان امکان پذیر نیست. این یک قاعده است، این یک قانونه، در زندگی ما هم کاملا جریان داره. از این جهت خداوند متعال می‌فرماید که آی بندگان من شما رو امتحان می‌کنم. میگی نمیگید من مؤمنم، میگی نمیگید من بنده خدام، میگی نمیگید که ما پای دین و دیانت هستیم، پس باید در میدان امتحان این ادعا رو اثبات کنیم. ببینین حرف اینجاست. اگر من ادعای بندگی میکنم، اگر شما ادعای بندگی میکنید، باید اثبات بکنیم. کجا باید اثبات بکنیم؟ در میدان عمل. چگونه اثبات میشه در میدان عمل؟ اونجایی که انسان امتحان شرکت بکنه و در امتحانات سربلند بیرون بیاد. خداوند متعال در قرآن به 5 ماده امتحانی اشاره میکنه. چون وقت بحث من هم محدوده و امشب هم پیرامون امام حسن میخوام صحبت بکنم کمی بیشتر، از این جد از این بحث فهرستوار میگذرم، اما بحث مفصلیه. قرآن میفهمد ولنبلونکم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اولین مانده امتحانی الهی پروردگار خوفه. در ترس خدا من شما رو امتحان میکنه. یه جا ترس خوبه، اگه ترسیدیم بردیم برنده شدیم. یه جا ترس بده، اگر ترسیدیم باختیم. پس ترس دو جهت داره، یه جهت مثبت یه جهت منفیش. جهت مثبتش ترس از خداوند متعال، این که آدم خودش رو در محضر پروردگار ببینه. اگر یه دوربینی باشه یه جایی ما بخوایم یه تخلفی بکنیم، حیا میکنیم، از این دوربین حیا میکنیم. چشمی باشه بخواد ما رو ببینه، تخلفی رو ما رو حیا میکنیم. انسان مؤمن خودش رو در محضر پروردگار میبینه. خدا رحمت کنه امام رو، یه جمله‌ای داره هممون حفظیم: عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. پس یه جا ترس خوبه. حالا مصادیقش زیاده، من چون نمیخوام وارد این بحث امتحان بشم فهرستوار دارم عرض میکنم. یه جا ترس بده، اگه ترسیدیم باختیم، یعنی مردود شدیم. ترس در برابر دشمنه. امام حسین علیه السلام پیروز میدان امتحان الهی است. فرمود هیهات من نزله. دومین ماده امتحانی پروردگار برای هممون جوع هست. این جوع عزیزان، معنای لغوی جوع به معنای گرسنگی است، اما استفاده ای که از تعبیر و واژه جوع میشه یعنی در نداری ها. خداوند در نداری ها، اونجایی که نداریم، امتحانمون میکنه. تو کمبودها خدا ما رو امتحان میکنه. به یه عبارتی، یه جا پول داریم یه جا نداریم، اون جایی که نداریم امتحانمون میکنه. یه جا مقام داریم یه جا مقام نداریم. آقا پستی داره، طرف پستشو ازش میگیرن، میبینی به همه عالم و آدم فوش میده. داشتیم کسانی که پست داشتن مریض شدن، سکته کردن، مردن. امتحانه. خدا در نداری ها من و تو رو امتحان میکنه. خیلی امتحان سختیه. خیلی آدم باید قوی باشه بتونه توی این امتحان سربلند بیرون بیاد. امام حسین علیه السلام تو میدان امتحان جو سربلند اومد. امام حسن همینطور. سومین ماده امتحانی پروردگار نقص من الامواله. در مال خداوند متعال انسان امتحان میکنه. امیر المومنین فرمودن فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. در حلالش حساب عزیز من، یعنی تو بری زحمت بکشی پول در بیاری، بیاری تو سر سفره بذاری، خونه ای تو آباد بکنی، خونه تو توسعه بدی. حلاله. خمستم میدی، صدقتم میدی، رد مظالمم میدی، زکاتم میدی، همه این کارا رو درست انجام میدی. اما مولا میفهمد فی حلالها حساب. تو حلالش باید حساب جواب بدیم و فی حرامها عقاب، و در حرامش عقابه. تو مال خدا انسان امتحان میکنه. خیلی کار سختی، خیلی امتحان سختیه. چهارمین ماده امتحانی و نقص من الاموال و الانفس. در جان خدا انسان امتحان میکنه. آیا حاضری از جانت مایه بذاری در راه پروردگار؟ طرف میبینی یه سرماخوردگی پیدا میکنه، ان نمازش کم میذاره، ما رمضان هنوز نشده، هیچ چیشم نیست، یه رفعه زخم معده‌اش عود میکنه. در این قضیه نماز، در این قضیه روزه، در این قضیه که یه امر معروف نهی از منکر بکنه، اصلا حاضر نیست امر معروف بکنه، حاضر نیست از جانش مایه بذاره. از جانش مایه بذاره. ما اگر روز قیامت بشه مقابل شهید حججی چی میخواییم بگیم؟ ما بدهکار به امثال همی شهید حججی هستیم. شهید حججی نه سردار بود، نه پروفسور بود، نه دکتر بود، نه مهندس بود، نه آیت الله العظما بود، هیچی نبود. تنها کسی که بود این بود که عزیز من در میدان امتحان جان سربلند بیرون آمد. خیلی مایه میخواد، میره میفته رو پای مادرش، مادر اجازه بدم برم جبهه، اجازه بدم دفاع از حرم. جان خیلی امتحان سختیه. پنجمین ماده امتحانی پروردگار نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. در ثمرات خداوند متعال امتحان میکنه، یعنی هر چیزی که شما تحصیل کردی. آقا اعتبار تحصیل کردی، آبرو کسب کردی، علم کسب کردی، محبوبیت کسب کردی، شهرت کسب کردی، همه اینا خدا آدم امتحان میکنه. خیلی آدم بد قوی باشه بتونه در این میدان امتحان ثمرات سربلند بیرون بیاد. الحمدلله همه تون پای منبر تربیت شدید و بزرگ شدید و رشد پیدا کردید. حتما اونایی که اهل مطالعه هستن برید دنبال این بحث و این امتحانات رو مرور کنیم. و اما در کنار این پنج ماده امتحانی، وجود مقدس امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه می‌فرماید یکی از سخت‌ترین امتحانات الهی و باب المبتلا به الناس، من اتاکم نجام و من لم یعتکم هلک. سخت‌ترین امتحان، امتحان ولایت، امتحان امامت. ما الان در زمان آقامون مولامون امام زمان هستیم، در زمان غیبت اون حضرت هستیم. خود غیبت امام یک امتحانه. درست فلسفه غیبت بحث حفظ جان امام هست، اما اون جلوه‌ای که غیبت داره برای من و شما بحث امتحانه. امتحانمون رو پس بدیم. پای امام زمان هستیم نیستیم، چقدر به یاد اون آقا، بحث مفصلیه. اما این باب المبتلا به الناس رو من میخوام سرایت بدم به زندگی امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام برای مردم زمانش یک امتحان بود، در عین اینکه او حجت خدا بود، در عین اینکه او واسطه فیض الهی بود، در عین اینکه منبع انوار مقدس الهی بود، در عین حال برای مردم یک امتحان بود. کمی که الان وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این جلو منبری ها خوب صلوات میفرستن، این صدای عقبی ها رو من نشنیدم. وجود مقدس امام زمان برای من و شما امتحان. زمان امام مجتبی علیه السلام، وجود مقدس امام حسن برای مردم زمانش امتحان بود، اما رد شدن خیلی ها. حالا توضیح میدم، قریب ترین امام، امام حسن. حالا توضیح میدم و اثبات میکنم چجوری میگم برای چی. اولین گروهی که رد شدن تو میدان امتحان امامت زمان امام حسن پیمان شکنان بودن. امیرالمومنین به شهادت رسید، حضرت اومد تو مسجد کوفه رو کرد به مردم، گفت من امام شما، همه مردم بیعت کردن، همه بیعت کردن، گفتن ما در رکاب شماییم. اما شما همین مردمی که گفتن ما بیعت میکنیم کنار شماییم، امام حسن رو تنها گذاشتن. چون قرار شد امام حسن بره مقابل معاویه بجنگه، حرکت کرد که حضرت بالاخره جمعیت عظیمی هم از همینایی که گفتن ما با تو هستیم اومدن. اما در منطقه سابات مدائن کار به جایی رسید، همین مردم عزیز من داستان نمیخوام بگم، میخوام به عنوان یه بحث اعتقادی بهش نگاه کنی. خود وجود مقدس امام حسن برای همونایی که گفتن آقا ما با توییم و بیعت کردن یک امتحان بود که در منطقه سابات کار عوض شد، کار به جای رسید، همونایی که بیعت کردن اومدن ریختن تو خیمه امام. حتی تاریخ میگه که سجاده امام حسن از زیر پاش کشیدن، تاریخ میگه ضربه به بدن و مطهر بدن مطهر امام حسن وارد کردن. پس اولین گروهی که رد شدن و مردود شدن بیعت شکنان بودن. گروه دوم که رد شدن در میدان امتحان امام حسن مجتبی علیه السلام، عزیزان، پول پرست ها بودن. معاویه لعنت الله علیه برای اینکه به اهدافش برسه قصد کرد که امام حسن رو ترور کنه. امثالام عمر ابن حریث رو، اشعث ابن قیس رو صدا زد، 200,000 دینار بهشون پول داد، گفت شما مأموریت دارید که برید امام حسن رو ترور بکنید. بعد این خبر رسید به امام، امام همیشه زیر لباسشون زره به تن داشتن برای اینکه مسون بمانه از این حمله. پول، آقا پول امام رو میکشه. اما سومین گروهی که در میدان امتحان امام حسن رد شدن، خواص خائن بودن. خواص خائن، دقت کنید، خواصی که خیانت کردن. یه نمونش عبیدالله ابن عباسه، فرمانده سپاه امام مجتبی، یعنی شخصیت دومی است که وجود مقدس امام حسن کنار خودش داره. با 1,000,000 درهم تاریخ میگه که معاویه خریدش، همچنان که شریح قاضی رو با پول خریدن. میگه نبود شریح قاضی، پول گرفت حکم قتل امام حسن امضا کرد. میگه نبودن اون کسانی که عصر عاشورا گفتن که ما پول میخوایم از امیر، گفت هر کی پول میخواد از امیر نعل تازه به اسبا بزنه. نعل تازه زدن. خواص خائن. همیشه این افراد تو این میدان امتحان امامت رد شدن. عزیز من، 3 گروه در میدان امتحان امام مجتبی مردود شدن. گروه اول بیعت شکنان بودن، دوم پول پرستان بودن، و سوم خواص خائن بودن. اما یه سوال، چرا به امام حسن میگین قریب؟ من خیلی روی این بحث فکر کردم که چون قرار شد پیرامون امام حسن صحبت کنم. میدونید چرا به امام حسن میگن قریب؟ 5 تا دلیل برات میارم. شب است که به نام آقامونه، ماشاءالله اینجا چقدر چراغ و اینا روشنه، چقدر روشن و مرتب، و انشاءالله یه بار بریم مدینه کنار قبرستان بقیع یه حرم برای آقامون درست کنیم، یه حرم درست کنیم. چه حرمی میشه برای امام حسن. حرم که درست میکنیم، بالاخره ما تربیت شدیم دیگه، تا میریم کربلا مثلا میگیم اینجا سنگاخونه است، میگیم حرم امام رضا، میگیم سنگاخونه است. انشالله برای امام حسن وقتی حرم درست کردیم، کنار قبر مادر عباس تو بقیع هم یه سنگاخونه درست میکنیم. ببین حرف دلم، آرزومونه دیگه، اشکالی که نداره. مثل این که ما آرزومونی که 40 کربلا باشیم، آرزوه. حالا میریم نمیریم نمیدونم، اما آرزوه. مثل این که آرزو داریم آقامون امام زمان بیاد. مثل این که خیلی آرزوهای مثبت تو وجود، یه آرزومون اینه که یه بار بشی به ما بگن آقا بقی آزاد شدیم، میخواییم حرم درست کنیم برای امام مثلا. 5 تا دلیل میگم. اول اینکه عزیزان، امام حسن غریب بود چون یار نداشت. اون شخص اومد به امام حسن گفت آقا چرا قیام نمی کنی؟ حضرت دستش گرفت اوورد بیرون مدینه، میگه دیدم یک چوپونی 7 گوسفند دور و برشه، گفت بشمار اینا رو. میگه شمردم دیدم 7. امام داره میگه ببین من و تو وقتی قسم میخوریم شر ریشه نداشته باشه حرفمون، اما وقتی امام قسم میخوره حقیقت رو میگه. فرمود به والله قسم اگه به تعداد این گوسفندا یار میداشتم نمیذاشتم معاویه حکومت کنه. هیچ کس رو نداشت امام حسن، هیچ کس رو نداشت. علت دوم قربت امام حسن، تاریخ میگه معاویه لعنت الله علیه رفت روی منبر، امام حسن نشسته بود جلو چشمای امام حسن و امام حسین شروع کرد لعنه بر پدرش علی ابن ابی طالب. خیلی حرفه، اگه من و شما مثلا یکی به بابامون اهانت کنه، تازه بابای ما خاک پای بابای امام حسن هم نمیشه. چجوری میشیم؟ غیرتی میشیم. میگه بلند شد فریاد زد گفت چی میگیم؟ این خیلی قربت آدم توی شهر خودش، همه هم بشناسنش که این فرزند پیغمبره، فرزند علی ابن ابی طالب، به باباش توهین کنن. سومین دلیل قربت امام حسن، اومد تو بازار پیرمرد رسید بهش، نمیگم چی گفت، همه میگن بالای منبر و بعضی موقع همه حرفی هم نباید زد بالای منبر، درست نوشتن تو مقاتل تو تاریخ، من اصلا شرمنده میشم این حرفو بگم. رو کرد به امام حسن، یه تعبیری به کار برد خیلی زشت بود، میگه وقتی این جمله رو گفت حضرت فرمود ببین قربت اینجاست، یارو تو بازار فحش میده به امام، تو بازار علنن فحش میده به امام. حضرت رو کرد بهش گفت مثل اینکه تو مال این شهر نیستی، گار من از شام اومدم. گفت تو پم مهمان مایی، گفت ببرید ازش پذیرایی بکنی. کریم دیگه، اصلا هیچ کس عزیزان تو مدینه سفره‌دار نبود جز امام حسن، اینو بدونید. هر کی وارد میشد تو مدینه میگفت گرسنمه، میگفتن برو در خانه حسن ابن علی. اصلا محال بود کسی گرسنه باشی بیاد در خونه امام حسن دست خالی برگرده، اصلا نداریم همچین چیزی. اینقدر این آقا کریم بود، اینقدر این آقا کریم بود. میدونی چرا امام حسن غریبه؟ چون خیلی سخته آدم تو کوچه و بازار بگرده بشینه پاشه چشمش بیفته به قاتل مادرش. ببخشید من اینطوری حرف میزنم، اگر یه نفر به ناموس من شما نگاهی چپ بکنه تا آخر عمرمون یادمونه. تا چشمش میافتاد به مغیره، تاریخ میگه که امام حسن مسیر رو عوض میکرد. تو هر مجلسی که مغیره وارد میشد امام حسن بلند میشد. یه روز مغیره جلو امام حسن گرفت گفت چی حسن ابن علی؟ تا منو میبینی براشفته میشی. گفت آخه تو رو که میبینم یاد اون موقعی میاد. بغض میکنه امام حرف میزنه، بغض میکنی حرفو میزنه. گفت تا تو رو میبینم یاد اون موقعی میفتم که 40 نفر یک نفر طرف، یه طرف هم دستان نحیف مادرم بود، تنها کسی که این دستار رو از بابام جدا کرد ضربه تازیانه تو بود. اما یه جلوه دیگه قربت امام رو بگم صحبتم تمام کنم. میدونی یه جلوه قربت کجاست؟ اون موقعی بود که تاریخ میگه که بدن امام حسن رو خوب غسل دادن، کفن کردن. بعد تاریخ اینطوری نقل میکنه، میگه که اومدن گفتن ببریم به عنوان تبرک کنار قبر پیغمبر، اصلا قصد دفنم نداشتن. نفس المحموم اینطوری می نویسه، قصد دفنم نداشتن. میگه اومدن بدن رو آوردن کنار قبر پیغمبر. تاریخ میگه یه دفعه اون ملعونه گفت اجازه نمیدم. یه دفعه امام حسین گفت ما کاری نمیخوایم بکنیم، که ما میخوایم تبرکی یه دوری طواف کنیم و بریم. گفت نه اجازه نمیدم. میگه که خب اجازه نمیدی بر میگردیم. گفت نه، ببین آقا رسم عربا اینه، وقتی که بدن رو میذارن روی تکه چوب بلند میکنن، تمام حجم بدن معلومه، تمام حجم بدن معلوم. مرحوم آشقباس محدث نوری مینویسه میگه وقتی بدن رو برگردوندن، تاریخ میگه 70 تا تیر به بدن امام حسن زدن، 70 تا. انگار یه سنت بوده دیگه. آخه تا من اینو میخوندم یه دفعه یاد یه جمله امام رضا افتادم که امام رضا فرمود جدم حسینو 4000 ضربه زدم، 70 تا تیر. اینا همه قربت امام حسن. چی بگیم آقا جان؟ بعدم یه جلوه قربت دیگهش این که آدم بالاخره تو خونش، زن انسان محرم آدمه دیگه، تو خونش هم تنها بود، تو خونش هم غریب بود. السلام علیک یا ابا محمد. انشالله سال دیگه دست جمع حاج محمد آقا همه با هم مدینه انشالله صفا کنیم. نگو آقا نمیشه، به خدا دعا کن امشب نفست هم حق دیگه، از امام حسن بخوا از آقا که انشالله راه باز شه بریم اونجا یه حرم برای آقامون بسازیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا مجت الله خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیها. یا وجیها یا وجیها یه جمله و انشالله فیض کامل ببرید. یه سنت بود در خاندان پیغمبر، شب بدن و غسل میدادن، کفن میکردن، دفن میکردن، پیغمبر رو شب غسلش دادن، شب دفنش کردن، امیرالمؤمنین هم شب غسلش دادن، شب دفنش کردن، حضرت زهرا هم شب غسلش دادن، شب دفنش کردن. من حرفم اینه ای کاش امام حسن هم شب غسلش میدادن. بدنش رو روز برداشتن. حسن